در جامعه اسلامی به اعماق دلهای مردم نفوذ پیدا کرده است. کار برای اهداف بلند رو اینجوری باید انجام داد. نگاه به بلند مدت را با این انگیزه ها، با این نیت ها، با این امید ها باید انجام داد.
خب حاج آقای ابراهیمی، ما الان بیانات مقام معظم رهبری رو به اتفاق شنیدیم و قبل از اون هم من یه سوالی، یک صحبتی رو کردم در خصوص امامان معصوم و رسالت‌ها و مأموریت‌هایی که داشتن برای تبیین و گسترش اسلام واقعی. اما می‌خوایم از زبان شما بشنویم که اصلا حقیقت اسلام چیه؟ همونطور که از بیانات مقام معظم رهبری هم ما دریافت کردیم که خود امام رضا چه نقشی داشتن در گسترش اسلام؟
بله، من خدمتتون باید عرض بکنم که حقیقت اسلام می شود او رو به صورت موردی شمرد. مهمترین حقیقت اسلام شناخت، معرفت، بصیرت و حاکمیت خدا بر زندگی است.
بله.
و الا میشه ادعا.
بله.
خدا باید حاکم باشه. ائمه و ذوات مقدس معصومین و امام رضا باید حاکم باشن. اگر این گونه باشه، خب انسان میتونه ادعا کنه. بله. روایتی هم از خود امام رضا علیه الافتاده و استنا داریم که لا یکون و مؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث و خصال. مؤمن مؤمن نیست، نمیگه ایمانش کامل نیست، نه اصلا مؤمن نیست اگر این سه تا خصلت رو نداشته
باشه،
یعنی اصلا ایمان نداره.
بله.
یکی سنت من الله، سنت از جانب خدا.
بعد
خب حدیث چون طولانیه، من نمیخوام خیلی ریز وارد بشم. سنت از خدا، فکتمان و سر، خدا آبروی ما رو حفظ میکنه، ما هم آبروی دیگران رو
حفظ میکنیم.
این خیلی مهمه، توش میشه خیلی حرف زد که حالا بازم اینجا شاید برنامه مجال رو نداشته باشه. دو، سنتون من نبیه، حقیقت ایمان اینه که ما یه سنت از پیغمبر خدا داشته باشیم و سنتی که از پیغمبر خدا ما داریم، فمداراتون ناس، شما مدل زندگی امام رضا رو ببینید، مدل برخورد امام رضا رو ببینید، مدل مراودات امام رضا رو ببینید. اصلا تحولی که امام رضا برای احیای مکتب تشیع ایجاد کرد یه تحول عجیبی است واقعا.
بله.
و خیلی تلاش کرد مأمون و دربار اون زمان و طاغوت اون زمان که امام رضا معرفی نشود. یعنی من میگم گاهی موقع دشمن درست روشی را می رود که فکرشو نمی کند، یعنی به لحاظ اثرگذاری.
بله.
گاهی موقع من در بحث شهادت سردار سلیمانی عزیز میگفتم اگر دشمن می دانست که شهید سلیمانی اثرش به مراتب بیشتر از خود سلیمانی است،
بله،
شاید این حماقت رو نمی کرد.
درست.
اینجا هم همین، دشمن خیال کرد،
یعنی اثر شهادت.
بله، بله. دشمن خیال میکرد اگر امام رضا رو از مدینه بیاره مرو، شاید فاصله بندازه، شاید جدایی بندازه.
بله.
اتفاقا درست برعکس شد.
بله.
اتفاقا درست برعکس. فمدارات و ناس، این خیلی کمک میکنه. و سوم، سنت من نبیه، سنتی که از خود امام رضا ما باید به یادگار داشته باشیم تا ایمان کامل بشه، و الا اصلا ایمان نیست. فصبر فی البعصاء و الضراء، این خیلی مهم و حیاتی هست. ما جوانهای ما، مردم ما، خود ما، فرق نداره، همه زائرین، مجاورین، همه باید دقت کنن. این ایام هم که منتسب به امام رضا علیه الافتتاح و ثنا، ایام دهه کرامت هست.
بله.
باید دقت کنن که تحلیل مسئله داشته باشن. لذا حقیقت ایمان و حقیقت اسلام چیزی نیست جز معرفت، جز شناخت، جز بصیرت و جز حاکمیت خدا و دین در زندگی. اگر اینا باشه، توکل میاد، یقین میاد، تحمل میاد، تدین میاد، زیبایی دین حاکم میشه. اگر اینا نباشه، خب گاهی موقع دستی به خوا میشیم و گاهی موقع طلبکار میشیم واقعا.
بله.
باید خیلی دقت کنیم. این نکته اول. سوال بعدی که حضرت عالی فرمودید که خوب نقش امام رضا در تثبیت این حقیقت چیه؟ عرض کردم امام رضا علیه الصلاه و السلام مثل بقیه اهل البیت عجیب دقت داشتن تو این زمانها، لذا به امام رضا میگن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب میدونی هر دوره از امامت یه ظرفیتی وجود داشت که اون ظرفیت اقتضای برخورد خودش را داشت. لذا من همینجا توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیز و همه امام رضایی ها و همه کسانی که دلشون در گروه شخصیت امام مهربانی هاست، این کتاب انسان 250 ساله که تألیف حضرت آقاست، حتما این کتاب رو بگیرن و بخونن. من این کتاب رو از نظر من لازمه تو هر خانه ای باشه.
یک بار دیگه اسم کتاب رو،
کتاب انسان 250 ساله.
انسان 250 ساله.
خود حضرت آقا این کتاب رو نوشت، مقام معظم رهبری.
بله.
نگاه جریانی هم به این کتابه، عجیبه واقعا این کتاب. من به نظر من یکی از کتابهایی که باید تو خانه هر شیعه باشد این کتاب هست. و ما میبینیم که در حدود 19-20 سالی که امام امامت کرد چه تحولی دونست انجام بده. از جمله تحولات همین بحث مناظرات بود که واقعا قوغا کرد امام در بحث مناظرات. لذا عالم آل محمد صلی الله علیه و آله، اصلا ورود امام به دربار و به فضایی که مأمون خیال میکرد با این کار میتونه امام رو کنترل کنه، با این کار میتونه امام رو تقریبا به گوشه ببره و او فرهنگ امام رو در میان مردم کم کنه، درست برعکس شد.
دقیقا.
همین ارتباط و همین راهی رو که امام از مرو تا به از مدینه تا به مرو آمد و جریاناتی که در این راه اتفاق افتاد، درست اون نیت پلید رو برعکس کرد، یعنی درست این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. این که حضرت آقا بارها و بارها میفرمایند، حضرت امام رحمت الله علیه بارها و بارها میفرمایند ما تهدیدها را تبدیل به فرصت میکنیم و از تهدیدها تحول و پویایی رو میسازیم، اینجا هم همین اتفاق افتاد. بزرگترین تهدید این بود که امام از اونجا جدا بشه و شاید به یک سمت و سوی بره که شیعه برای همیشه کمرنگ بشه، شاید هم حتی از بین بره. اما میبینیم که اوج اقتدار تشیع بعد از جریان امام رضاست. لذا اون حدیث سلسله الذهب مشروط به همینه. امام میفرماید به شرط و شروطها و انم شروطها. این انم شروطها رو دو جور معنا کردن، یکی این که ما اهل بیت از شروط حسن حسین الله هستیم، یه تعبیر اینه که نه، من امام رضا.
بله.
لذا ما در نسبت به دو تا معصوم تعبیر به بزعه داریم.
بله.
یکی در مورد صدیقه اطهره که داریم فاطمه تو بزعه تو منی، یکی در مورد امام رضا علیه الافتایت وستناس که ستوت فنوفی ارز خراسان بزعه تو منی، پاره تن من. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در هر دو مورد بحث امامت و حرکت، تحول، پویایی، روبه جلو نمود اصلی داره. لذا نقش امام رضا در احیای تمدن اسلامی، نقش امام رضا در رشد تعالی تشیع، نقش امام رضا در اسلام واقعی و در دشمن شناسی، در اینکه مسیر درست برای رسیدن به الله چه مسیری است، بسیار نقش ممتاز و متعالی است.
بله. پیرون صحبت شما جناب آقای ابراهیمی که در مورد امام رضا فرمودید که با مأمون به نفعش شد، به گاهی وقتای کاری انسان انجام میده برای دیگران که دقیقا برعکس میشه، من فکر میکنم که ورود امام به دربار در اون زمان یک دیدگاه استراتژیکی بود و تقریبا مدیریت شده و اتفاقاتی که بعد از اون پیش اومد این واقعیت رو آشکار کرد که واقعا همه چی به نفع اسلام شد. پس امام رضا علیه السلام میدونستن دارن چه کار میکنن، امام رضا علیه السلام میدونستن که چطوری اسلام رو گسترش بدن و از چه طریقی. این تصور من هستش.
بله قطعا درسته. ببینید
و صلح امام حسن.
بله.
اون هم به نوعی.
بله. قطعا درسته. وجود ذوات مقدس معصومین علیه السلام از جمله امام رضا علیه السلام امام دیگه.
بله.
او میبیند آنچرا که ماها نمیبینیم.
دقیقا.
او تشخیص میدهد آنچرا که ماها فکرشو نمیکنیم. رضا شما جریان بقیه علال بیت خود وجود نازنین امام مجتبی که اشاره فرمودید، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، بقیه ائمه، شما اگه نگاه کنید واقعا همین جوریه. یعنی شما اون جریانی که باعث تحول، باعث پویایی، باعث نجات میشه رو امام کاملا اشراف داره.
بله.
و دشمنان ما، عرض کردم خب ما خدا رو شاکریم، اون روایت معروفی هم که دشمنان از همقا آفریده شدن، دربار عباسیان که با شعار الرضا من آل محمد اینا وارد شدن و وقتی وارد شدن روی بنی امیه رو اینا سفید کردن. شاید یکی از کارهایی که اینا خواستن با این کار انجام بدن جدایی مردم از امامت، جدایی مردم از ولایت، جدایی مردم از حاکمیت الهی، جدایی مردم از حاکمیت دین، کاری که الان هم دشمنان همین کار رو دارن انجام میدن. شما تو جریانات اخیر رو ببینید، تو همین فضای انقلاب اسلامی ما، این چند سال انقلاب اسلامی ما رو اگه شما نگاه کنید، همواره دشمن تلاش کرده که مردم رو از ولایت، مردم رو از حاکمیت دین، مردم رو از ایجاد تمدن اسلامی و از تأسیس حکومت اسلامی یا بترساند، اگر موفق شد جدا کنه، اگر نشد بترساند، اگر نشد شبهه ایجاد کند تا این اتفاق نیفتد. اون زمان هم همینجوری بود، تمام تلاش دشمن همین بود. ولی امام با علم لدنی، با همون نکته‌ای که فرمودید، امام کاملا آگاه
بودن
چه کار داره میکنه. همان که ابو عبدالله الحسین هم همین بود، خب خیلی آمدن گفتن نرو، خب این همه میدونستن چه اتفاقی قراره بیفته، چیز واضحی بود که چه اتفاقی قراره بیفته. اما چه شد؟ شاید اون اتفاق ظاهری افتاد، اما خروجیش چی شد؟ خروجیش زمینی که اضمحلال حکومت بنی امیه شد، او رفت برای همیشه، اسلام برای همیشه مانا شد.
دقیقاً
پرچم اسلام. خب همین اتفاق در زمان امام رضا علیه السلام افتاد، منتهی به سبک دیگه ای. خب اونجا امام رضا علیه السلام با شمشیر قیام کرد، اینجا امام رضا علیه السلام آمده با کرسی آزاد اندیشی، به تعبیر من کرسی مناظرات علمی، آمده اسلام عزیز رو و مکتب عزیز رو، صراط مستقیم رو، خط مقاومت رو برجسته کرده و جهانی کرده و مانا کرده، الحمدلله.
بله، بسیار سپاسگزار هستم از شما. من نمیدونم آیا ما بازم آقای بنی صفار قرار هست که در خدمت حاج آقا باشیم یا خیر. من اجازه میخوام که یه فرصتی رو از بله میخواستم یه فرصتی رو بگیرم، اما فکر میکنم که شما خودتون الان صحبت‌های خاص دیگه‌ای هم دارید، چیزهای دیگه‌ای که بخواید در این خصوص صحبت بکنید. و کلن
خواهش میکنم، من نکته ای که میخوام عرض بکنم که به نظر من باید خیلی ما توجه بکنیم، خب ایام کرامت، ایام شهادت، ایام، حالا این ایام، ایام ولادت، ایام شهادت،
دو تا ولادت دارم،
بله این ایام که خب ایام شادی و ایام خاصه، حالا بقیه ایام، چه ایامی که اعیاده و چه ایامی که وفیات و شهادت، فرقی نداره. به نظر من اون چی که خیلی مهم و حیاتی و اساسیه، ما باید یه توجه ویژه بکنیم، همه زائرین، مجاورین، همه شیعیان و همه کسانی که دلشون در گرو این حرم باصفا و ملکوتی هست، اینه که باید تلاش کنیم که امام از ما راضی باشه. خدای نکرده با حرکاتمون، با رفتارمون، با برخوردمون، قلب نازنین اهل البیت رو، قلب نازنین امام رضا علیه السلام رو واقعا از خودمون نرنجونیم. یا گاهی موقع ما شاید کم سلیقگی میکنیم، بی سلیقگی میکنیم. ما مردممون مردم متدینن، جوانهای ما جوانهای باصفا و خوبن، چه دختر ما چه پسر ما. کشور ما یک کشور عاطفی، یک کشور مذهبی، یک کشور درجه یک از همه جهات. ما نشان دادیم واقعا در همه این ادوار، به خصوص بعد از انقلاب واقعا این چیزا رو نشان دادیم. شعار نیست، منتهی در رفتارمون باید دقت کنیم، باید توجه کنیم. ما هرچه داریم به خاطر وجود ذوات مقدس معصومین علیهم صلوات الله، ما هرچه داریم به برکت وجود امام رضا علیه الله و تعالی و ثناست. باید یه مقداری بیشتر دقت کنیم، یه مقداری بیشتر مواظبت کنیم، به هم دیگه رحم کنیم، به هم دیگه مهربان باشیم، با هم دیگه برابر باشیم، درک کنیم ادب اجتماعی رو، رفتارهای اجتماعی رو، فضاهای دینی رو، فضاهای مذهبی رو، شعائر دینی رو، اینا دقت کنیم واقعا. این ایام ولادت حضرت معصومه علیها السلام بود، خب این بین دهه کرامت بود، ما باید از این ذوات مقدس الگو بگیریم و در زندگی هامون انشالله این الگوها رو پیاده سازی کنیم که دنیا و آخرتمون قطعا با همین الگوها آباد و آباد و آبادتر خواهد شد
انشالله. خواهش. میریم آن سوی پنجره. من الان یکی رو میبینم که داره قدم میزنه، یکی رو میبینم که داره فکر میکنه، یکی رو میبینم که داره دعا میخونه پیش به سوی حرم امام رضا و دلش میخواد که تضرع کنه، دلش میخواد خواهش کنه، دلش میخواد گریه کنه، دلش میخواد دعا کنه. قشنگ الان دارم اونا رو میبینم. حالا این سوال برای من پیش میاد که چرا مردم مسلمان ما، چرا شیعیان، چرا همه مسلمانان جهان اگر میخوان درد دل کنن، اگر میخوان گریه کنن، اگر میخوان تضرع کنن، خواهش ها، تمناها، التماس های خودشون، درخواست هایی که دارن از امامان میخوان؟ چرا خواهش های خودشون رو از معصومان میخوان؟ چرا از پیامبران میخوان؟ چرا مستقیما از خدا نمیخوان؟ چرا میخوان که امامان شفاعتگر اونها باشن؟ به نظر شما فلسفهش چیه؟ با هم یه آیتم رو بشنویم، باز هم میایم خدمت شما.
لله شفاعت و جمیعا، همه شفاعت ها متعلق به خداست. لله الشفاعت و جمیعا، همه شفاعت ها از هر کسی که باشه این مال خداست. در واقع ما این نظام رو، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار تو همه جا دست ندن، این نظام طولی سلسله مراتبی که فیض خدا به این صورت میرسه و ظلمم نیست، شرکم نیست، ما این واسطه ها و اسباب رو واسطه میدونیم که از خدا میگیرن و میدن، خودشون مستقلن چیزی ندارن. اگر پیغمبر اکرم رو میگیم حیات میده یا ملائکه رو، موت رو با وسائط میدن، رزق رو، شفا رو میدن، از خدا میگیرن، این در واقع همون حیات، رزق، شفا و عنایت های خداست که میگیرن با سلسله مراتب میدن، خودشون مستقلن، از خودشون نیست. بنابراین اگر ما مثلا از پیغمبر حاجت میخوایم، از اهل بیت حاجت میخوایم، توسل میکنیم، این در واقع میدونی اینا واسطن، از خدا میگیرن و میدن، همونجور که حضرت عیسی تو قرآن داره که به اذن خدا مرده زنده میکن، به اذن خدا مریض شفا میداد. خب اهل بیت هم همینجور، پیغمبر اکرم هم همینجور که مقاماتشون بالاتره، از خدا میگیرن و این فیض رو میدن. دید ما دید شرکالودی نیست نسبت به واسطه ها،
همون چون در مورد حیات خیلی ملموسه دیگه، خداست که یحییه دیگه، حیات میده.
تمام فیضهای دیگه هم همینجور. این که متاسفانه گاهی وقتا ما رو متهم میکنن به شرک که توسل به اهل بیت یا توسل به افاجات خواستن از اونا، هیچ شرکی نیست، چون ما دیدمون نسبت به اونا دید واسطه ایست. اگر میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فعندکما کافیان، و به من حاجت بدید، یا امام رضا مثلا شفا بده بچه من رو، یا مثلا یا رسول الله مثلا این مشکل رو از من برطرف بکن، میدونیم که اینا از خدا میگیرن و میدن، خودشون یه دکانی نعوذ بالله در کنار دکان خدا نزدن که یه چیز دیگری باشه، همونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو،
خدا رحمتش کنه.
هر حال بله، تقاضا میکنم دوستان بزرگوار از موعظه های ایشون که خب ضبط شده، سی دی های موجود هست، استفاده کنن و هر از گاهی بشنون. ایشون یه روحانیت خاص خودش رو داشت. ایشون میگفت، یه موقع من از خود ایشون شنیده بودم، میگفت من خدمت آیت الله استحمد آقای خانساری رسیدم، مرجع با عظمت، از ایشون سوال کردم که آقا وقتی ما بریم مثلا زیارت امام رضا علیه السلام چه جوری بخوایم؟ بگیم خدای به حق امام رضا به ما فلان چیزو بده، یعنی خدا رو مخاطب قرار بدیم، یا یعنی اینکه میگیم یا امام رضا مریض منو شفا بده، یا امام رضا این گره رو از کار من بردار، برکت تو رزق من بگذار، امام رضا رو مخاطب قرار بدیم، از او بخوای. آیت الله استحمد آقای خانسری فرمودن که هر دوش خوبه، اما این دومی این بهتره، واسطه. یعنی به امام رضا بگید که امام رضا بگه به خدا، به امام رضا، همونی که خود قرآن فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بیارید، واسطه بیارید. بعد ایشون فرمود که تازه یه موقعهایی برید سر قبر طبرسی، علامه طبرسی تو مشهد، این عالم بزرگ، از او بخواید که از امام رضا بخواد که از خدا بخواد، واسطه ببرید. که خدا حفظ بکنه تو لای حسنزاده آملی، ایشون میگفت من استادم آیا شما تقی آملی که از خوبان تهران از مراجع تهران بود، میگفت من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرم که حاجتی میخوام اونجا داده نمیشه، میام حرم از عبدالعظیم اینجا حواله میشه و میگیرم. یعنی گاهی موقع ها حتی خود اهل بیت به یه واسطه پایین تر میدن،
شما در واقع به اینو نزدیکتری میبینید،
سنخیتمون بیشتره. اینایی که پایین ترن رابطه و نزدیکی و سنخیتمون با اینا بیشتره. از این جهت به هر حال این واسطه ها رو ما دیدمون اینجوریه نسبت بهشون. تو شفاعت هم به همین شکل هست. پس اصل در شفاعت خود خداوند متعاله، اون رحمت خاص و مغفرت خاصش که نسبت به مؤمنینی که تو دنیا جذب او بودن، تو آخرت خدا اینا رو میخواد جذب بکنه و بکشه بیاره بالا، منتها با واسطه، با همین نظام
که در کل نظام عالم این حاکم
که در کل نظام عالم این سلسله مراتب و اینکه فیض خدا اینجوری منتقل میشه به اون رتبه های پایین، شفاعت هم از جمله همون فیضهای خداست، به همین شکل منتقل میشه.
خب یک دقیقه و یک ساعت و 21 دقیقه رو از برنامه بر آستان جانان پشت سر گذاشتیم و دیگه تقریبا میشه گفت 40 دقیقه که دیگه 40-45 دقیقه دیگه تا پایین برنامه ما فرصت داریم. همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیمی هستیم. حاج آقا واقعا فلسفهش چیه؟ چرا ما انسان ها، ما مسلمان ها حاجت های خودمون رو، گریه ها و تضرعهای خودمون رو و خواهش و تمناهایی که داریم از امامان معصوم میخواییم، واقعا چرا از خدا نمیخواییم؟ خود من شخصا وقتی که میخوام بیام به سمت حرم مطهر رضوی میگم که یا امام رضا شفاعت کن پیش خدا که مثلا این کار رو برای من انجام بده، شفاعت کن پیش خدا که مثلا این برنامه برای من انجام بشه، شفاعت کن. همش از امام رضا میخوام، اون کسی که بهش دسترسی دارم چون در شهرش هستم. واقعا این فلسفهش چیه؟ چون از خود خدا نمیخوام. اینو برای من توضیح بدید، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، سوال بسیار بجا و سوال خوبی است که البته یه مجال خیلی بیشتری را هم میطلبه. اما اجمالا عرض کنم، اولا زیارت جلوه است از توحید.
بله،
زیارت غیر از توحید چیزی دیگه نیست. اتفاقا بعضی ها این قلت وارد میکنن، شاید به معنای حقیقی زیارت توجه نمیکنن، اما اگر ما زیارت رو دقیق معنا کنیم، زیارت جلوه از توحید. لذا ما ابزار زیارت، حالات زیارت، ادعیه‌ای که در زیارت واقع شده و برنامه هایی رو که یه زائر باید انجام بده، مثلا یکیش نماز، مثلا یکیش دعا، در همه اینها توحیده. این رو باید خیلی دقت بکنیم. این اولا. ثانیاً باید همه شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که ببینید گل وقتی میخواد رشد بکنه نیاز به دو تا ابزار داره، هم با شرایط رشدش رو فراهم کرد، هم باید مانع رو کنار زد. انسان گل سرسبد عالم خلقت هست، این میخواد به رشد برسه، به بالندگی برسه که باید برسه، اصلا مهلی. هدف خلقت همینه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا خلقت برای همینه که انسان به رشد یافتگی برسه، مهلی. به عبادت الله برسه، به معرفت الله برسه. حال که انسان باید اونجا برسه، باید این دوتا ضروریت رو داشته باشه،
مهلی.
باید شرایط رشد فراهم بشه، مهلی. حالا این سوال شما رو من اینجوری مطرح میکنم، آیا خدا این شرایط رشد رو برای ما مهیا کرد؟ بله. انسان دو تا شرط میخواد، یه شرط مادی میخواد، یه شرط معنوی.
بله.
شرط مادیش همین تو آیات فراوان داریم، خیلی سادهش همون شعر معروفیه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک
در
کارن. بله، این دیگه همین ابزار مادیه. خداوند تمام شرایط و ظرفیت‌های مادی رو مهیا کرد تا بشر به اون رشد یافتگی دست پیدا کنه، اما فقط با شرایط مادی میتونه، نه هرگز. لذا اون شرط دوم که مکمل شرط اوله و مهمتر هم هست و این سوال شما اینجا جواب داده میشه، زیارت هم برای همینه، شرط معنویه، شرط روحی و روانیه. اون شرط رو آیه قرآن دیگه صریحا بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. وقتی از وجود نازنین اهل البیت سوال میکنن، از وجود نازنین خود امام رضا سوال میکنن مراد از صادقین در این آیه کیا هستن، حضرت میفرماد مراد از صادقین ما اهل البیتیم.
بله.
یا در یک آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی نفسه تا آخر. وقتی سوال میکنن مراد از وسیله در اینجا کیان، امام میفرماد نحن الوسیله.
بله.
ما وسیله هستیم.
بله.
یعنی خدا برای رشد یافتگی یه واسطه ای رو قرار داد.
بله.
که ما باید از طریق این واسطه، که این واسطه مرعا منظر خدا، جلوه ایست از جلوات خدا.
بله.
از این مسیر ما باید خارج بشیم. ما یک مسیر که بیشتر نداریم. بله. یک صراط مستقیم که بیشتر نداریم. خدا این مسیر حرکت ما رو مشخص کرد.
بله.
یه شاغول گذاشت، این مسیر حرکت ماست. یعنی ما از خدا بیایم پایین تر، پیغمبر، وجود نازنین ذوات مقدس معصومین علیهم صلوات الله، حالا یکی پس از دیگری طبق ظرفیت باید برسیم به اون معرفت الله.
بله.
لذا این که ما امام رضا علیه السلام رو واسطه قرار میدیم برای این که برسیم به خدا، برای این که امام رضا خودش جلوه است از خدا، برای این که امام رضا خودش وسیله است برای رضای خداست. چون تمام اون کرامات و تمام اون جلوه های ذات اقدس الهی در وجود نازنین ذوات مقدس معصومین علیهم صلوات الله، خاصه امام رضا علیه الافتحیت و سنا، متبلوره. لذا این میشه واسطه، این میشه پلکان، این میشه یک مرحله، این میشه عروت الوثقی. منتهاش به شرطی که ما نوکرای خوبی باشیم، به شرطی که اون یقین، اون باور، اون حقیقت،
بله.
حقیقتی ام. اما یکی از بزرگان میگفت وقتی ما میایم زیارت امام رضا، خوب البته خوب شما حتما میدونید و همه شنوندگانم حتما این رو بارها شنیدند و بهتر از بنده و شما شاید این رو بدونن که امام، که حیات و ممات امام که فرقی نداره.
نه.
امام زنده یه، همیشه زنده یه.
بله.
میبینه. لذا ما سلام میکنیم امام رو و شهادت میدیم به این که او سلام ما رو میشنوه. این حیات و ممات امام، حاکمیت امام، نظارت امام، اشراف امام، شاهد بودن امام در همه حال هست. لذا یکی از بزرگان میفرمود که اول امام میاد به دیدار زائر، بعد زائر مشرف میشه به حضور امام. لذا این که ما از امام میخوایم برای این که امام جلوه از جلوه های خدا و محو وجود خدا، و امام را ما واسطه قرار میدیم برای رسیدن به ذات اقدس الهی.
سپاسگزار هستم از شما آقای ابراهیمی. زمین در انتظار خورشید و اجابت همراز با صبح.
زن.